بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بل حاصل أنه لو أحرز كون المتكلم في مقام تحديد الأسباب ومع ذلك اقتصر على ذكر سبب واحد يستكشف أنه ليس للجزاء سبب إلا ما جاء في كلامه. هذا الشعور بس بحث به طرق اثبات امور ثلاثه ای بود که ما در اثبات وجود مفهوم در جمله شرطیه به اونها نیازمند بودیم. ملازمه و ترتب را ایشان فرمودند بالوضع ثابت است، ملازمه رو معمولا انکار نکرده ان دیگران، اما ترتب را بزرگانی انکار کردن، یعنی علت بودن شرط برای جزا. نسبت به انحصار هم فرمودند لا بالوضع ثابت است لا بالانصراف، اما بالاطلاق فرمودن دو حالت داره، یا متکلم این گونه است که در مقام بیان تمام خصوصیات سبب مذکور در ناحیه شرط، وقتی که متکلم میگوید اذا جاءک زیدون فاکرمه، و فرض بر این شد که بلوز جمله شرطی دلالت بر تلازم و ترتب یعنی سببیت و شرط للجزاء می کند، اون چه که متکلم در مقام بیانشه این است که این شرط علت را، شرطی که علت است، همه خصوصیاتش را بیان بود. اگر جزء واحد در تحقق حکم مؤثره بیان کنه، اگر جزئینی مؤثره، اگر اجزایی مؤثره، اگر شرطی دارد، اگر مانعی منعش می کند، اون چه که مؤثره در علت بودن این علت بیان بکنه. و به عبارت اخرى مولا و متکلم در مقام بیان است به گونه ای که علت را به گونه علت سامه به سامعش منتقل بکنه. خب اگر این گونه باشد این خوب است، اما به درد ما نمیخوره. خوب است برای این که حکم موجود در منطوق رو روشن میکنه. میگه اگر متکلم در ناحیه شرط چیزی بیان کرد، گفت اذا جاءک و این جاءک زیدون فاکرمه، تو بدان که علت اکرام همین چیزیست که در شرط آمده. دیگه نگو حالا زید که آمد من نمیدانم، باید یک جعبه شیری هم دستش میگرفت میآورد تا من اکرامش کنم یا نه، بعد با این تردید حکم بر زمین بمانه. اگر لازم بود خود مولا میگفت، گفت این جاءک زیدون و همراهش جعبه شیرنی بود، این علت تامه قضیه واویه است دیگه، یعنی با واو میاد اجزاء رو بیان میکنه. خب این در استفاده حکم در منطوق خوبه، اما به درد مفهوم گیری نمیخوره، چون انحصار که در این ثابت نمیشه. ما گفتیم مولا در مقام بیان تمام اجزاء علت مذکوره، اما نگفتیم در مقام بیان همه علل است. مفید نیست. و تارتا متکلم ممکنه در مقام بیان چی باشه؟ تمام علل مؤثر در حصول این حکم. اگر این گونه باشد، خب سببی را آورد، سبب دیگر رو پس اراده نکرده، چون میدونست بیاره با قضیه اویه، میتونست ذکر بکنه، میتونست بگه انجا اک زیدون او اتصل الی، اگر آمد یا به من تماس تلفنی گرفت. این یا آن، یعنی هر دو مستقل میگه، علت منحصره نیست. به وقت ما این که نگفته است معلوم میشه اراده، اطلاق میگه اراده نکرده. البته اطلاق مثلا بگیم اینجا اطلاق مقامی است دیگه، چون انجا اکی زیدون این یک لفظی نیست که مطلق باشه، هم شامل یک معنایی بشود که مثلا تماس تلفنی گرفته یا نشه، ولی مگر اینکه یک توضیحاتی پیرامونش بدیم. اطلاق مقامی باشه لفظی باشه فرقی نمیکنه. اگر این باشه خب سومی هم تمامه دیگه، اولی دومی بالوضع، سومی هم بالاطلاق تمام است، مفهوم گیری میکنه، مفهوم گیری میکنه. بذار جناب مصنف محترم چه میفرماید؟ والحاصل انه لو افرض کون المتکلم فی مقام تحدید الاسباب، قبلش خوندیم دیگه درسته؟ اگر احراز بشود که متکلم در مقام تحدید اسباب است، یعنی در مقام اینه که هر سبب مؤثری رو بیان بکنه، تحدید اسباب معناش اینه دیگه، و مع ذلك اقتصر على ذکر سبب واحد، با این که در مقام بیان ذکر همه اسبابه یک سبب بیشتر نگفت، خب یستکشف انه لیس للجزاء سبب الا ما جاء فی کلامه، کشف میشه که برای تحقق این حکم و جزا هیچ سببی نیست مگر اونجا که در ناهی شرطش آورده، در کلامش آورده. فیحکم یا فیحکم علی السبب فانه علت منحصره، لذا به این شرط و سبب ما میگیم علت منحصره، اگر چیز دیگری اثر داشت میگفت. و هذا بخلاف ما اذا لم یکن فی مقام بیان الاسباب کلها، این بخلاف اونجایی که در مقام بیان همه اسباب نیست، بلکه در مقام بیان تمام السببه، این سبب همه اجزا و شرایط رو بیان میکنه. فان مقتضی الاطلاق ان ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع، اونجا مقتضای اطلاق چیه؟ اطلاق گیری میکنیم اما به درد ما نمیخوره. مقتضای اطلاق اینه که اون چی که به عنوان شرط آمده همه موضوعه، یعنی همه شرطه، همه آن چیزی است که مؤثر در تحقق حکم است. ولیس له جزء آخر غیر مذکوره، جزء دیگری که ذکر نشده باشه نداریم. و اما انه لیس للجزاء سبب آخر، این که برای جزا یک سبب دیگری است یا نیست که یقوم و مقام سبب که در جای این سبب مذکور بنشیند، فلا یدل علیه، دیگه ما دلیلی نداریم براش. فرض اینه که مولا در مقام بیان بیان و تحدید اسباب نبوده است، دیگه ما دلیلی نداریم که بخوایم با نگفتن نفیش بکنیم. با نگفتن چیکار کنیم؟ نفی بکنیم. دقت بفرمایید دوستان. خب دیدید تو عبارت ما چیز دیگری بله نداریم. بعدشون وارد تطبیقات میشه. این که ایشون چیزی نمیگن در مورد انحصار، گفتن به وضع ثابت نیست، به انصراف ثابت نیست، بل اطلاق گفتن اینجوری باشه نیست، اونجوری باشه هست، بالاخره اینجوریه یا اونجوریه، چی میخوان بفرمان ایشون؟ بیان ایشون احتمالاتی داره. یک احتمالش اینه که ما بگیم نمیتوانیم قضیه را دستوری بیان بکنیم، حالا به تعبیر ما مثلا قاعده کلی بدیم، بگیم مولا در مقام بیان است، یا بگیم مولا در مقام بیان نیست. این بستگی داره. با باید در مورد انسان ببینه که آیا در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست، یعنی در مقام بیان تحلیل اسباب ها، همه اسباب رو بخواد بیان بکنه. لذا امر در اثبات انحصار متوقف بر تشخیص در موارده، که ما در موارد داریم تشخیص بدیم تو این مورد آیا فضا به گونه ایست که مولا در مقام بیان تحلیل اسباب است یا نیست. فقط در مقام بیان اجزا و شرائط خود علت مذکوره کدام یکه؟ یه احتمال تو فرمایششون اینه، اگر این احتمال باشد جای یک تأملی داره، چون ما اشاره کردیم قبلا اینو فراموش نکنم دوستان که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم مثل همه قضایای دیگر، از جمله قضایای دیگر در مفاهیم دیگری که الان بحث میکنیم، جایی که ما هیچ گونه قرینه ای نداشته باشیم دیگه، درسته؟ حالا این که ایشون میفرمان ما باید بریم در مورد بستگی بررسی بکنیم، آیا منافات با این حرف داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ نداره. حالا فکر میکنن دوستان روش طبیعتاً هم به همین نتیجه خواهید رسید. اینکه در مورد بررسی کنیم معناش نیست که قرائن رو نگاه بکنیم، عنایت میکنیم، ولی خب ما اجبار نمیکنیم اطلاعگیری بکنیم پس. نه، در مورد قرینه داشته باشیم برای اینکه مولا در مقام بیانه، نه قرینه داشته باشیم برای اینکه مفهوم را اراده کرده است. اما همین به ممکنه متفاوت باشه، اینو توجه دارن. احتمال دیگر اینه که ایشون بعد از این بحث وارد تطبیقات شدن. معمولا ایشون تطبیقات هم آخر میاره دیگه، اگر دقت کنید بعد ایشون تنبیهاتی دارن، تنبیهات مهمه‌ای دارن مطرح میکنن. در این تطبیقات یه تعبیری داره ایشون در صدر تطبیقات که احتمال دوم ما مستفاد از اون تعبیره. لذا دوستان اجازه بدن من این دو سطر اول تطبیقات رو بگم، توضیح بدم قبل از اینکه وارد شمارش تطبیقات بشیم. از اون تعبیر احتمال دوم هم روشن بشه. سوالی دارن دوستان میفرمان رد میشیم وارد تطبیقات میشیم. ایشون میفرمان تطبیقات ظاهر عبارت ایشان اینه که این تطبیقات دو مطلب رو به ما میرسانه. حالا حداقل به نحو موجبه جزئی تک تک تطبیقات لازم نیست هر دو امر رو برسانه، ممکنه بعضی تطبیقات هر دو باشه، بعضی از تطبیقات یکیش باشه. نکته اول که معمولا هم تطبیقاتشون معناش همینه این است که این بحثی که ما الان مطرح کردیم ثمره فقهیش کم نیست. ولی دقت کنید ایشون همیشه وارد تطبیقات میشه یا نمیشه؟ نمیشه، جایی وارد میشه. بیشتر اونجایی میخواد وارد میشن که میخوان چی بفرماین؟ میخوان بفرماین این بحث مهمیه. ببینید 1 2 3 4 تا مثلا 10 مورد قبلا هم داشتیم ثمرات فقهی داره، فرعیات فقهی قابل استفاده هست، در فرعیات فقهی قابل استفاده هست. نکته دوم ایشون میگن ما از خلال این تطبیقات یه چیز دیگه رو ممکنه استظهار بکنیم و اون اینه که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم گویا امر مسلمی بین امام و راوی بوده است. شاید با این بیانی که ایشون در این صدر تعبیر به این بیان میکنن، با این بیان چی بخوام به ما بفهمانن؟ بخوام بفهمانن ما گفتیم استفاده انحصار بستگی دارد به این که مولا و متکلم در مقام بیان تمام اجزا و شرایط علت مذکور باشه یا در مقام بیان تمام علل موجود باشه، که اگر دومی باشه به درد مفهوم گیری میخوره. گفتم اینه یا اونه. بعد با این تطبیقات چی میخوام بفرمایم؟ با این استظهاری که دارن میگن، میخوام بگن گویا مفهوم داشتن جمله شرطی اما مسلمی بوده بین روات. در سوالاتی که بین امام و راوی ما می‌بینیم تو این موارد مفهوم داشتن جمله شرطی امر مسلم گرفته شده. لذا شاید خود این رو میخوان یک قرینه قرار بدهن بر چی؟ بر این که در جمله شرطی ظاهر اینه که شرط علت منحصره است. اینا کردم دوستان، اینم احتمال دومه. ایشون الان حرفی نزد که اول اینه یا اونه، اطلاق گیری در مقام بیان بودن اولی تا دومه، اما با این تطبیقات ممکنه بخوام بفرمان دومی، که اگر این باشه ما خورده اشکالاتی داریم، بلکه اشکالات اساسی داریم که لابلای مطالب هست عرض میکنیم. این جاهایی که مفهوم شرط را دلالت میکنه غالبا بلکه همه این موارد محصوف به قرینه است. لذا بعضی از آقایان گفتن اصلا بحث در مفهوم شرط یا جدوایی ندارد یا قلیل الجدواست، یا فائدهی ندارد یا قلیل الفائده است. علتش اینه که در مواردی که ما به دردمون میخوره همه از چی داره؟ قرینه داره. حتی خب اینو بعضی گفتن، همه قبول ممکنه نداشته باشن. حالا وارد تطبیقات بشیم، یک به یک عرض کنیم و تطبیق بدیم. دو سطر اول رو بخوانم. تطبیقات ان للقول بدلاله الجمله الشرطيه على المفهوم اولا، این اولا ما با توجه به بیان خارجی مو داریم عرض میکنیم، ثمراتن، بله ان للقول ثمراتن، ثمراتن فقهی، چی بخونم؟ فقهیتن لا تحصى، ثمرات فقهی است که قابل شمارش نیست. و ربما، این ثانیانه، و ربما یستظهر من خلال الروایات ان القول بالدلاله، ممکنه استظهار بشه از لابلای این روایات که قول به دلالت جمله شرطی بر مفهوم کان امرا مسلما بین الامام و راوی، یه امر مسلمی بوده است بین امام و راوی. شاید ایشون با ربما یستظهر میخوان همون اشکالی که ما عرض کردیم رو اشاره کنن، شاید استظهار بشود، در حالی که اینها معمولا قرینه داره. با توجه به قرینه ما داریم مفهوم میگیریم، نمیتونیم بگیم این مفهوم شرط امر مسلمی بوده است به این معنا که ذات جمله شرطیه دلالت بر مفهوم بکنه، این امر مشکلی است. اما و الیک تلک الروایات الاولا، بفهم کسی ممکنه ادعا بکنن، بله اون هم نیاز داره، ولی دیگه حد اقلش اینه که این کسی که بیان میکنه، مگر اینکه قرینه قرار بده، کسی که میگه انجا اکزیدان فاکرمه، اگر اراده بکند در این که غیر از مگه چیز دیگری هم مؤثره، عرف و اقلا نمیپذیرن. مثلا آقای زید بیاد اکرامش نکنه، بعد بگه چرا اکرام نکردی؟ مولا بگه چرا اکرام نکردی؟ بگه من احتمال میدادم شما چیزی دیگری هم مد نظر داشته باشید علاوه بر مدی، اون جعبه شیرنی را هم بیاره با خودش، نیاورده که، من احتمال میدادم. این احتمال عقلا قابل اعتنا نمیدونن، همین که قابل اعتنا نمیدانن این معناش اینه که مولا در مقام متکلم در مقام بیانه دیگه. شما میفهمید؟ البته از جهت علمی بخواید بفرمایید بله جای بحث داره، یک کسی ممکنه حالا نفیش بکنه، ولی چنانچه خود تلازم، خود علیت رو خب بعضیا نفی کردن دیگه، ممکنه یک کسی تلازم رو هم مثلا از اونجا بلوضع بود، بلوضع بعضیا نفی کردن، ولی حالا ای حال قابل بحث علمی الاولا. چرا میگیم الاولا؟ وقتی میگیم الاول یا میگیم الاولا، صفحه قبل گفتیم الاول دیگه، الاول کثرت الاستعمال، اینجا میگیم الاولا. چرا؟ اینا رو میدونید تو مغنی حل کردید دیگه، احسنتون تو مغنی حل کردید، اینا صفت موصوف محذوف هست. اونجا که میگه امرین، الاول یعنی الامر الاول، اونجا که میگه تنبیه ها، الاول یعنی التنبیه الاول، اینجا هم که میگه روایات، الاولا یعنی الروایت الاولا، یعنی اون عنوان بحث رو بعد مفرد گیری بکنید، مفرد مذکر باشه، عدد مذکر میاد، مؤنث باشه مؤنث میاد دیگه. خب الاولا روا ابو بصیر، من شاید مناسب این باشه که چیکار کنم؟ روی عبارت بخونم. حالا یکی دو موردش توضیحاتی میخواد از خارج عرض خواهیم کرد انشاءالله، از روی عبارت بخوانیم و توضیح بدیم. این صلوات رو جستم میخوانیم.
اللهم صل علی
روا ابو بصیر قال. ابو بصیر روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام به امام صادق علیه السلام این گونه عرضه داشته، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشاته، سوال کردم درباره شات گوسفند، تذبح فلا تتحرک، ذبح میشه اما حرکتی نداره، و بخونن یهراق و آیه چاووشی یهراق و کدومش درسته؟ هش خونده نمیشه، یعنی چی؟ یعنی بخونیم یهراق و اینجا بود، یعنی اینجا اصلا ها رو نمیخونیم. بله ازن یا حراق و تا حراق و مهجت رو کرد و در جواب حضرت تو بحث ازن دیگه. خب حالا اونجا چه خوندی؟ اونجا هم داره، اونجا چه خوندی؟ این کلمه یک بار در کفایه هم اومده، بعد اونجا که ما میخوندیم یعنی مشکل بود انگار، من اون موقع بررسی کرده بودم این لغت رو. حالا چه هست؟ اون که میشه یهرقو، حالت اضافه هست، نقطه نداشت که معطل نمیشدیم. آنی موسیقی حمزه بوده، خب حمزه چی؟ کدوم حمزه؟ خب اون که در ماضیه که. حالا بذارید یکم بخونیم، شاید موقعی که دوستان ذره خسته بودن شاید باید اینو مطرح میکردیم، درسته؟ بررسی لغوی داشته باشن، اگر بر نگشتیم دوستان اینو بررسی کنن، حالا فردا یا پس فردا مکتوب به ما بدن. علف هیچی بهش نمیگن، علف مشکلی نمیگن، خیلی سخت هم نیست. من بعدم یاد اولین باری که لغت مراجعه کردم 5 دقیقه مراجعه به لغت داشتم. فقط بعد یه مقدار ذهنتون رو قوی کنید، ببینید به کجاهای لغت باید مراجعه کنیم. چند حالت استعمال داره قابل حله. حالا این خصوص این کلمه به چه حالتی است فکر میکنم دوستان بشه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشاطه تذبح فلا تتحرک، که همونجا تو بحث اذن آقای فلاح زاده شما بودید اون موقع؟ بله نبودید شما؟ کسی نبوده اون موقع بحث ما رو؟ بله اونی یکی رو شما پیش من نخوندید. بله خیلی خوب، اونجا ما مفصل توضیح دادیم که این ریشه لغویش چه است، چه احتمالاتی داره و مطرح کرد. خب و یهراق و یهراق، حالا کدام از دوستان الان بخونیم که نمیشه؟ منها دمون کفیران عبیق، شاتی زب میشه، فلا تتحرک، فلا تحرکو تحرک نداره و ریخته می شود از او دم زیادی، خون زیادی. عبید دمان عبیقون یعنی دم خالص، دم تازه، به خون تازه میگن عبید. فقال لا تأکل، فقال علیه السلام لا تأکل، حضرت فرمودن که این گوشت رو نخور. بعد ببینید حضرت به چی استدلال میکنن، میفرمان ان علیان علیه السلام کان یقول، و علیه السلام دارن نداره تو روایت ها، ان علیان کان یقول اذا رکبت الرجل او طرفت العین فکل. محضر عزیزان عرض بکنم که این ماده طرفه هم طرفه درسته، هم طرفه درسته، هم متعدی آمده است، هم لازم آمده است. لذا اگر لازمی در نظر بگیریم باید بگیم العینو، اگر متعدی در نظر بگیریم باید بگیم العینه. اما چون رکزه متعدی است، یعنی رکزت این شات، فاعلش به شات میخوره، هر رجله اینم متعدی میگیریم، او طرفت العینه فکل. حضرت فرمودن که زمانی که حرکت میکند پایش، او طرفت العین یا چشمهایش را میبندد، حالا به این معنا اومده به معنای تحرک چشمم اومده، چشمش حرکت میده، در این صورت فکل بخور. خب شما از این روایت چی میفهمید؟ چه زمانی تعبیر حضرت علی علیه السلام به ادارکلت رجل او طرفت العین فکل میتواند دلیل باشد برای لا تأکل در مورد بحث؟ چون منطوق قضیه شرطیه موجوده در بیان حضرت علی علیه السلام که شرط کل رو داره بیان میکنه، شرط خوردن را، در حالی که حکم ما چیه؟ نخوردن است. لذا معلوم میشه در اینجا دارن از مفهوم این شرط استفاده میکنن که اذا محضرشون عرض بکنم لم ترکز رجل، اگر رجل حرکت نکند فلا تأکل، خورده نمیشه. این کل و لا تأکل هم میدونید اینا احکام وضعیه، یعنی حلاله خوردنش، منش نیدونید واجبه بخوریش که. مثلا ما کل رو در مقابلش مفهوم لا تأکل تفسیر کردیم، حالا فرصتی پیش بیاد من دقیقتر وارد میشن، ولی اگر دقت بکنید ما در مقابل امر مفهوم رو به چی تفسیر میکنیم؟ بله، عدم وجوب. نمیگیم حرمت اینجا از زیدون فاکرمه، نمیشه اذا لم یجع زیدون فلا تکرم، اکرامش حرامه، مفهومش این نیست، مفهومش عدم وجوبه، رفع وجوبه. اما اینجا کل لا تأکل، چون حکم وضعیه مشکل نداره. خب روشنه که در اینجا امام از چی دارن استفاده میکنن؟ بله، از مفهوم کلامی که مفهوم شرطی که در کلام از علی علیه السلام بوده. لذایشون میفرمان ترا میبینی که ان الامام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، یستدل علی الحکم الذی افتا به، استدلال میکند بر حکمی که بهش فتوا داده است، به قوله لا تأکل، به قول خودش که گفت لا تأکل، یعنی بر این لا تأکل داره استدلال میکنه به کلام علی علیه السلام، به کلام حضرت، در حالی که لا یکون دلیلا علی، در حالی که این کلام علی علیه السلام نمی باشد دلیل بر این حکمی که افتاده فتوا داده شده است به او. عبارت رو اینات دارن آی منتظری، فتوا داده شده است به او الا اذا کان له مفهوم، مگر اینکه برای کلام علی علیه السلام چی باشه؟ مفهوم وجود داشته باشه. حالا در منطوقش که دلیلی برای لا تنکل نداریم، مفهوم چیه؟ و هو اذا لم ترکل رجل، ظاهرا مضموم العینه، و هو اذا لم ترکل رجل و لم تطرف العین کما هو مفروض الروایه فلا تأکل، اگر رجل حرکت نکرد، عین حرکت نکرد، که مفروض روایت همینه، مفروض روایت یعنی مفروض سؤال سائل دیگه، مفروض سؤال سائل که گفت سألت عن الشات تذبح فلا تتحرك، ذب شده اما حرکت نکرده، و یهراغ و یهراغ من آدمون کثیر عبید فلا تأکل. خب همینجا من تذکر بدم توی یکی دو مورد اول بعد نمیدار بیشتر مرتب شیم دیگه. خب همینجا آیا میتونیم بگیم اینجا این دلالت میکند بر این که مفهوم شرط مفروض بین راوی و امام علیه السلام بوده؟ بله؟ این مفروض بوده به این معنا ها، به این معنا، به جمله شرطی یه لو خلیه و طبعه خودش باشه و خودش دلالت بر مفهوم بکنه. یعنی اگر شما لا تأکل در بیان امام صادق علیه السلام در نظر نگیرید، حضرت فرموده باشن اذا رکلت رجل فکل، آیا ازش به دست میاد که اذا لم ترکل فلا تأکل؟ به دست میاد قرینه باشه که خوب وقتی دیگر تنجید به ذات این لفظ. لذا در اینجا ما به قرینه این که حضرت به این جمله شرطیه در مقام استدلال بلا تأکل دارن استفاده میکنن، ما داریم استفاده مفهوم میکنیم. ولی اگر در مقام استدلال بر لا تأکل نبودیم، خود این یه قرینه مهمی است در اینجا نمیتونستیم بگه استفاده میشه، مگر همین که قائل بشیم به انصراف و قائل به اطلاق بشیم، قائل به وضع بشیم. ولی از اینجا نمیشه استفاده کرد، اینجا قرینه است. من نگفتم میخوان که، من گفتم میخوان، ایشون گفتن ربع ما یستظهر، ما داریم میگیم لا یستظهر، ولی ایشون گفتن ربع ما یستظهر، یستظهر استظهار میشه. همین ربما هم شاید اشاره به این اشکال باشه دیگه، الا الان یعنی میگیم نمیشه استفاده کرد. از ثانیه روى الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال، حلبي از ابا عبد الله عليه السلام روایت کرده که امام صادق عليه السلام این گونه فرمودند، كان امير المؤمنين يضمن القصار والصائغ، يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان ابي يتطول عليه اذا كان مامونا. حلبي از امام صادق علیه السلام این گونه روایت میکنه که امام صادق علیه السلام فرموده است حضرت امیر علیه السلام ضامن میدانستن قصار و سائق را، که داره اینا خصوصیت هم نداره. قصار یعنی که احسنتم لکه‌گیر لباس، کسی که لباس ها رو میشسته، و سائق، سائق از صدقه، جواهرساز، زرگر. و شما لباستونو میدید کسی بشورد بزن پاره کنه، ضامن میدونستن حضرت اینها رو، احتیاطا للناس، برای اینکه به نفع مردم احتیاط بشه. اما بعد میفرماد و کان ابی، امام صادق علیه السلام میفرماد پدر من امام باقر علیه السلام، یتطول علی، بر اینها علیه، یعنی بر این شخص مراد چیه؟ قصار یا سائق، یا خصوصیت هم نداره، دارم هر کسی که به این نحوی مال کسی به دستش میرسه دیگه، مساعدت میکرد امام باقر علیه السلام بر اینها. مساعدت میکرد یعنی چه؟ این اونها رو ضامن نمیدونست دیگه. البته اذا کان مأمونن، اذا کان مأمونن میشه جمله، جمله چی؟ شرطی ما قلدش میشه دلیل جواب میگه، یعنی اذا کان مأمونن، مثلا کان ابی یتطول علیه، یتطول علیهم، اگر مأمون بودن، اگر مورد اطمینان بودن، اگر کوتاهی نکرده بودن، خب فر روایت و علل قول بالمفهوم دالتون علا تضمینه اذا لم یکن مأمونن، این روایت بنابراین که ما قائل به مفهوم بشیم دلالت بر چی میکنه؟ ضامن بودن این قصار اگر مأمون نباشه، چون میگه اذا کان مأمونن دیگه، درسته؟ اذا کان مأمونن. ببینید بیان ایشون در تطبیق دوم با تطبیق اول فرق داره. در تطبیق اول رأسن گفتن ترا ان الامامه یستدل علی الحکم الذی افتابه به مفهوم این روایت، چون مفهوم اگه نباشه استدلال تمام نیست. در اینجا میفهمم سر روایتو علی القول بالمفهوم، این معناش چیه؟ معناش اینه که در این روایت وجود مفهوم امر مسلمی در کلام امام علیه السلام نیست، امر مسلمی نیست، ما دلیلی نداریم که بخوام بگیم مسلمه اینجا مفهوم وجود داره. اگر در خارج ما مفهوم را ثابت بدانیم، خب اینجا این مطلب استفاده میشه، لذا این به درد تطبیق میخوره. یعنی بحث مفهوم شرط رو ما در اصول حل کنیم، اینجا به دردمون میخوره، اینجا قرینه نداریم دیگه، اینجا به درد میخوره که ما مفهوم گیری بکنیم یا نکنیم. ولی در روایت قبل ما بحث مفهوم رو تو اصولا نخوانده باشیم، اینجا چیکار میکنیم؟ مفهوم گیری میکنیم، چون قرینه داریم در اونجا، اما اینجا نداریم. اگر مفهوم داشته باشه در یک بخشی با کلام امام باقر علیه السلام با حضرت امیر علیه السلام در تعارضه، اگر مفهوم نداشته باشد شاید بگیم به طور کلی در تعارضه، که این در بحث تعارض تعادل و تراجی باید اونجا مباحثش حل بشه. الثالثه یعنی الروایت الثالثه، اینا رو دقت کنید، اینه دارون مثال ها داریم معطل میشیم، جای دقت داره دوستان اینها رو ترجمه نکنن رد بشن، موارد هم رو این مثال ها کار کنن هم سعی کنن مثال هایی رو خودشون پیدا بکنن. بفرمایید. سریع بفرمایید. چه قرینه؟ این مساعدت که میخوام بفهمم پدر من مساعدت کرده در بیان خودش، این مساعدت آیا صدق میکند به این که بعض مصادیق در حکم حضرت علی علیه السلام منتفی بشه یا نه؟ صدق میکند؟ آیا صدق میکند به این که کل اون مصادیق منتفی بشه؟ بازم صدق میکند. لذا به این که کل برود یا بعض برود ما دلیلی نداریم. ببینید اگر بگوید اذا کان معمونا مفهوم بخواد بگیره، یعنی بر بعضی مساعدت کرده، اگر بخواد نه مفهوم نگیری، یعنی این قید مثلا توضیحی است، مثلا مفهوم نداره و مخرج بعض مصادیق نیست، به همه موارد مساعدت، در هر دو مساعدت بده میکنه، یعنی اصل مساعدت کفایت نمیکنه برای اینکه شما بخواید نظر شما مفهوم ده. حالا اگر یه ظهور عرفی دارید، منشأی دارید براش، یه بحث دیگری، یه جای معطلی نداره، به نظر میرسه که ما دلیلی براش نداشته باشیم. بله؟ در مقام بیان چیه؟ بدون مفهوم مگه به دست نمیاد؟ چون با مفهوم گیری توسعه و عدم توسعه رو دارید بیان میکنید، در اینکه چقدر ضامن چقدر ضامن نیست، در مقام بیان باشد، اما اینکه مفهوم بخواید بگیرید باید در مقام بیان انحصار در علیت باشه، که اون در خارج از این ماده هست، ولی در اگر مفهوم شد مگه در جای خودش ثابت بشه اینجا استفاده میکنیم دیگه. الثالث روا علی بن جعفر فی کتاب مسائله و قرب الاسناد، علی بن جعفر در دو جا این روایت مطرح کرده، یکی کتاب مسائلش که در قرب الاسناد، انه سأل اخاه عن حمل المسلمین الى المشركين التجارته، علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام سوال میکند از حمل مسلمین به مشرکین تجارت را، یعنی چه؟ یعنی معامله کردن مسلمین به مشرکین، تجارت کردنشون. فقال اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس، اگر تجارت سلاح نکنن اشکالی بفرمایید ندارد. ایشون میفرماد دلت الروایه على القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان الحرب والهدنة. روایت دلالت داره بر قول به مفهوم بر حرمت تجارت با مشرک زمانی که حمل بکنن سلاحی را که قیدم نیومده، فرق نمی کنه زمان جنگ باشه یا زمان سال باشه، چون مفهوم این شرط چی میشه؟ اذا حملو سلاحن ففیه بعثون، درسته؟ اذا طبق مفهوم گیری ما ممکنه مثلا در اینجا بگیم که این حکم رو دلالت داره، یا مثلا از باب لغویت دیگه، اگر اذا لم یحملو مراد حضرت این نباشه که اگر حمل سلاح بکنن فسیح بحثون، آوردن این شرط مثلا لغو بشه. حالا این حال ما در جای خودش باید ببینیم مفهوم شرط ثابت است یا نه. الرابع روا معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کان الماء قدر کردن لم ينجس شيء. تریتر میخونن از این به بعد معاویه ابن عمار از ابا عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام نقل کردن که اذا کان الماء قدر کردن لم ينجس شيء. این مثال قبلا هم داشتیم. دلت الروایه لاشتمالها على المفهوم على انفعال القليل بالملاقات. روایت دلالت میکنه، یعنی دلت روایت بازشون دارن نظرشون اینه که اینجا حتما دلالت وجود داره، حتما دلالت وجود داره، ولی خب ذکر این شرط ذکر لغوی میشد دیگه. مثلا حضرت چرا اذا کان الماء قدر کردن و اصلا میگفت الماء لم ينجس شيء، اذا کان قدر کردن لازم نبود. مثلا دلت روایت اشتمالها على المفهوم على انفعال القليل بالملاقات، بر انفعال قلیل به ملاقات دلالت میکنه، یعنی اگر آب قلیل ملاقات کرد با نجس منفعل میشه، نجس میشه. و الا کان تعلیق و عدم الانفعال بالکریه امرا لغوان، و الا تعلیق عدم انفعال به کریه این امر لغوی بود. من نمیدونم حقیقتا اینجا باید معطل بشین نشین، باید بشین خب اگر شما از لغویت میخواید استفاده کنید، خب چرا به عنوان اصل بحث قرار ندادید؟ اصلا آیا لغویت کنم، من چند لحظه قبلم چون ایشون اینجا گفته اشاره کردم، اگر لغویت، لغویت ذکر دلیل بر مفهوم گیری است، چرا ما سر خودمون به درد آوردیم؟ این معناش اینه که ظهور اولیه جمله شرطی در مفهوم دیگه انصافا این اصل نیست. بله، در حالی که حالا اینو روش دقت کنم دوستان، من تفکیک کردم یه بحثی رو برای دوستان، از اینجا میتونن استفاده کنن بین قضیه احترازیت قیود و مسئله مفهوم تفاوت اساسی وجود داره. قناعت میکنم دوستان، قاعده احترازیت قیود و لغویت ذکر قید، یه قیدی میاریم میگن اصل درش احترازیه مگر قرینه داشته باشیم، ولی ذکرش لغوه، چرا آوردی؟ مولا بگه اصل سفید بخر بعد سفید بودنش اراده نکنه، سفید بودنش اراده نکنه. و اینی که ایشون میفرمان لغوه، آیا این درگشت به قاعده احترازیت قیود نداره؟ ببینید ما این امر مسلم دانستیم که با انتفاع شر شخص حکم موجود در جواب منتفی میشه، بحث در سنخ الحکمه، در نوع الحکمه. لذا حضرت میفرمان اذا کان الماء قدر کرن لم ينجس شيء، اگر به اندازه کر باشد نجس نمی کنه. معناش چیه؟ خوب دقت کنن عزیزان، من قصد معطلی نداشتم، چهره وزر دوستان رو دیدم نیاز شد معطل شیم. و این دقت دوستان که در چهره بعضی از دوستان نمایانه، این خب قابل تقدیره. دقت من دوستان، اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس مشی، معناش اینه که اگر به قدر کر نباشد، این عدم تنجس مسبب از کریت حاصل نیست. این مقدار که لغویت رو از بین ببره دلالت داره. اما سوال ما این نیست که در مفهوم شرط که، سوال ما اینه که آیا با انتفاع شرط عدم تنجس مطلقا مرتفع میشه یا نه؟ یعنی به عبارت دیگر سوال اینه که آیا برای عدم تنجس غیر از کریت سبب دیگری جانشینی میکنه یا نه؟ خب این سوال شما نمیتونید با لغویت منتفی کنید. این سوال که نمیتونید با لغویت منتفی کنید، چون لغویتی وجود نداره. عدم تنجس مسبب از کریت، این منتفی است. یعنی اگر کریت برود، عدم تنجسی که از کریت بود اینم میره. اما ممکنه آب قلیل یه شرایط دیگری هم داشته باشه، سبب تام باشد برای عدم تنجس. میشه یا نمیشه؟ آب قلیل باشه، حالا در خارج الان اینجوری هست نیست، کاری نداریم ها. آب قلیل یه گونه ای باشد که با ملاقات انفعال نپذیره در یک حالات خاصی، در یک شرایط خاصی. مثلا مولا بگه آب قلیله با فلان خصوصیت، حالا با هر خصوصیتی تو کاسه باشه، مثلا آب قلیله در کاسه هم لمیونت جسم شهی، میشه یا نمیشه؟ سوال در اینه. بلذا شما احتیاج داشتید به فهم انحصار علیت در ناحیه شهر. بعد اینجا میفرمایم که دلت روایه لاشتمالها علی مفهوم علی انفعال القلیل بالملاقات. خب این ممکنه میگیم حالا دلت بنابر مفهوم شرط خوبه، اما و الا کانت علیق عدم انفعال بالکری عمدن لغوان، حداقلش اینه که ما الان نمیفهمیم. من نمیخواستم به این گونه، میخواستم فکر کنم دوستان، فکر کنم گوش میدن این بیان ما درسته یا نه. لغویت اگر میتونست دلیل باشه که خوب استفاده میکردیم، آقایون استفاده میکردن. لغویت برای شخص الحکم به درد میخوره، اما مفهوم شرط که بحث لغویت نیست، بحث انفرادیت قیود نیست. الخامس روا بله اون قرینه میشه، البته قرینه باید بشه قرینه عامه، یعنی دلیل میشه دیگه. این دلیلی که ما در هر جا میتونیم استفاده کنیم. یعنی میخوام عرض کنم لغویتی که ایشون دارن میگن معناش اینه که دیدم بعضی از این، من چون سوال بود برام این نکته، چون این کتاب ظاهرا شرح خاصی که نداره، حالا تک و توک بعضی که قلم گرفتن همین مقدار گفتن اذا کان الماء، همون تعبیری که ما داشتیم، ما قدر کردن، اگر مولا مفهوم اراده نکرده بود میگفت الماء لن ینجس مشی، پس معلوم میشه مفهوم اراده کرده. این هم طرف غلطیه، چون اگر بگوید الماء لم ینجس مشی، معناش اینه که آب ولو آب قلیل باشد در همه حالات اصنافش لم ینجس مشی، در حالی که ممکنه حضرت چی اراده کرده باشه؟ ماء کر را برای عدم تنجس اراده کرده باشه، برای عدم تنجس به ملاقات ماء قلیل در بعض اصنافش هم باشه، نه در همه اصنافش، ممکنه در بعض اصنافش باشه علت دیگری جانشینی بکنن. یا مثلا بگیم آبی که از شلنگ میاد، یک سر شلنگ رو بگیرید پر آبش کنید ببندید، اصلا به کر هم وصل نباشه. مثلا بگیم آبی که از آن، مثال خوبی نیست، ولی فرض رو بگیم، فرض محال نیست، هر که محال نیست، مطلب قابل تأمل نیست. الخامس روا عبدالله ابن جعفر عن ابی محمد علیه السلام قوله و یجوز للرجل ان یصلی و معه فأرة مسکن فكتب لا بأس به اذا کان ذکیا. عبد عبدالله ابن جعفر از امام سجاد علیه السلام روایت کرده است که این گونه عرض داشته به حضرت که ویجوز للرجل ان یصلی و معه فعرت مسکن. حالت سوالی هم است دیگه، آیا جائز است برای مرد که نماز بخوانه در حالی که باهاش فعره مسکه؟ فعرت و مسکه یعنی که بله مشک، مسک یعنی مشک میاد، بله حقیقتش اونایی که ترجمه کرده بودن به تعبیر ترجمه نشده بود، یعنی خود همین فعره مسک اومده بود اونجا. با توجه به لغت اون چی که به ذهن میزنه اینه، چون باید با لا بأس به اذا کان زکیاً هم بسازه دیگه، درسته؟ زکی تزکیه شده مربوط به کیه؟ حیوانه دیگه. فعرت و مسکن بعضی گفتن به معنای ناف آهو. خب اگر این باشه خب مشکل نداره دیگه، یک تکه از اجزاء بدن آهو حضرت می فرمان اشکالی نداره اذا کان زکیان. ادامهش دقت کنید، من بخونم بعد توضیح بدم عبارت رو. حالا یک احتمال گفتیم دیگه، فلو قلنا بالمفهوم، اگر ما قائل به مفهوم بشیم، لدل علی المنع، منع از صلاة، ان حمل المیتة، من از حمل میته در صلات، و امکان جزء صغیراتون. خب ناف آهو جزء صغیره دیگه، یعنی صغیر باشد کبیر باشد اجزاء میته نمیتونه همراه انسان باشه در صلات. این اصلا مثلا همینه، درست هم هست، توضیحش درسته. اما از جهت لغوی فعره به چند معنا استعمال میشه. من تو لغت به معنای ناف آهو ندیدم، مثلا بررسی خیلی مفصلی هم نکردیم، حالا دوستان میتونن مراجعه داشته باشن. فعره خب به معنای موش مثلا میاد، اما او که ربطی نداره دیگه. به معنای ظرف و شیشه عطر میاد، یعنی عطردان. حالا اینکه میگیم شیشه لازم نیست حتما شیشه‌ای باشه، ظرف دیگه، بله جاش باشه. بعد محضر شما عرض بکنم که مسک به معنای مشک میاد، یعنی بوی خوش، اون عطر، نوعی عطر. به نوعی آهو هم گفته میشه خود مسک. ببینید فعرت و مسکن، شاید این تعبیر این معنا رو بخواد بده که حالا یه ظرفه هایی برای عطر مثلا بوده است از پوست آهو، که مسکش هم اشاره به آهوی بودنشه هم اشاره به این عطر بودنشه دیگه، درسته؟ چون فعرن یعنی عطردان دیگه، عطردان اون چیزی ظرف عطر. لذا ما فعرت و مسکن رو میتونیم چگونه ترجمه کنیم؟ به همراهش، یعنی مثلا عطری که داره یه جایی یک ظرفی از پوست آهو، نماز که میخواد بکنیم با نمازم شاید بیشتر سازگار باشه، استفاده میکنه، بعد میذاره تو چی میشه دیگه، این مشکل داره یا مشکل نداره؟ حضرت میفرماد لا بعث به اذا کان زکیا، اگر تزکیه شده باشه، کلزاشون مثلا مفهوم گیری میشه. خب تمام شد از ساده‌تر، فقط یه نکته دیگه عرض کنم که باعث بحث نداره، بعد حضرت کنید این بحث تزکیه رو خیلی فکر میکنن فقط مال خوردنه، حیوان تزکیه بشه بعد بخوریم، مثلا در مورد حلال گوشت فقط مطرح میکنن. حالا آهو ظاهرا حلال گوشته، بله حالا من بعد از موارد بله بذار روی مصداق ممکنه پیدا مصداق پیدا نکنه، اما تزکیه فقط مال حرام گوشت نیست، گاهی ما ببر هم تزکیه میکنیم اثر داره، بعد رو بگیرید اوداج اربعش رو با اون شرایط ببرید، هر کسی جرأت داره اونم اثر داره. مثلا تزکیه فقط مال خوردن نیست، اینجا اثر داره. ممکنه بگیم پوست ببر اگر تزکیه شده باشد ازش لباس بسازید درست کنیم مثلا مشکل نداره، یا اگر محضر شما عرض بکنم تکه ای ازش همراه انسان باشه مشکل نداشته باشه. اینات میفرمان عزیزان داریم در جاهای دیگه، حالا اینجا آهوه نگید از این نه ما از اینجا نمیگیم، به طور کلی نکته است که معمولا چون در ذهن خلق میشه داریم عرض میکنیم. از ثالثا چی داره؟ جلدتون کجا داره؟ جلدتون دیگه ظاهرا یه بیان ما بیشتر میساده دیگه، درسته؟ بله، این طبیعتا مراد همینه دیگه، مثلا اطردانش از پوست مثلا آهوه. حالا من اینجوری الان میفهمم، حالا باید ببینیم، ما با بررسی لغوی به اینجا رسیدیم. خب اینا بفهمون عزیزان، تذکیه بشه دیگه، با شرایط تذکیه بشه. حالا دیگه اون رساله نگاه کنید ببینید تنیشن این بستان رو چطور تذکیه میکنید شما؟ آخر همین دوتا تذکیه شرعی آیه موسوی، یعنی رو به قبله بخوابانیدش، بسم الله بگید، اوداج اربعهشو با اون شرایط ببرید. تذکیه معنی تمیز بودن نیست که، تذکیه بشود دوستان وقت ما رو نگیرن. اصطاد سروا محمد بن مسلم، حتی سوال کردن اشکال نداره، ما حقیقتا احساس رفاقت میکنیم، گاهی دوستان از دستمون ناراحت نشن. عینا روا محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له، محمد بن مسلم روایتی داره از امام صادق علیه السلام، عرضه میدارد من به حضرت این گونه گفتم، الامتو تغطی رأسها، آیا انه کنیز فرش را می پوشاند؟ این به پوشاند می دونید در رسانه های عملی ما حالا به نحو مطلق دارن حکم مطرحه، ولی در رسانه های عملی در خصوص نماز این مطرحی که آمده که انه برای نماز نیاز نیست که مثلا سرش رو بپوشاند، حتی به نحو کلی هم لازم نبوده که همه رفاق و رعب داشته باشه. فقال الله من نه میدونم، بعد تنجمه فرمودن که در نماز سرش بپوشه، من نه در نماز نداره که روایت، چون تو رساله آمده در نماز اینگونه ترجمه شده، نه مطلق ظاهرن حکم در جای خودش هم مطلق آمده، مطلق ها جای مشکلی نداره. ولا علا ام الولد، حضرت ادامه میدن یه موردی که محل شبه هم است، اونم ذکر میکنن، میگن بر ام ولد هم لازم نیست. حالا من توضیح میدم که ام ولد چیه، لازم نیست سرشو بپوشاند، انتقد تیه رأسها اذا لم یکن لها ولدون، در صورتی که ولدی نداشته باشه. این دل به مفهومهی علا وجوب تغطیت رأس مع الولد، یعنی اگر ولد داشته باشه وجوب تغطیه رأس داره. حتی من ترجمه تحت لفظی کردم، مفهومش رو دقت کنید. اولا ام ولد اون کنیزیه که از مولای خودش صاحب فرزند میشه، که در احکام مطرحه که کنیزی که ام ولد بشود خصوصیتش چیه؟ به مرگ صاحبش آزاد میشه، لذا در حال ام ولد بودن گویی از آزادی بهش خورده دیگه، یه این کنیز الی ابد نیست، تا وقتی که مولای زنده باشه کنیزه، ولی به محض مرگ کنیزش آزاد میشه، ولی لذا به ارث هم نمیرسه دیگه، به ارث هم نمیرسه. از امام صادق علیه السلام سوال شد که آیا کنیز لازم سرش رو به گوشانه؟ حضرت پاسخ دادن نه، که فقها هم دارن این فتوا رو خصوصا در نماز. بعد حضرت ادامه میدن که ام ولد هم لازم نیست سرش رو بپوشانه، چون در ام ولد با این توضیحی که عرض کردیم یک رائحه آزادی میره دیگه، لذا میشه کل و حره، چنان حره لازم سرش رو بپوشانه در نماز، در غیر نماز سرش رو بپوشانه. چون مثلا حضرت احساس کردن که مثلا این شاعره برود که ام ولد لازم سرش رو بپوشانه، چون ممکنه آزاد بشود و بوی آزادی بهش خورد، حضرت میفرمان نه او هم لازم نیست. البته اذا لم یکن لها ولدون، زمانی که برش ولد نباشه، این از جهت ترجمه روشن، یعنی اگر ولد باشد تقطیع رأس واجبه، اما مفهوم من یعنی که اذا لم یکن لها ولدون. بله، تو این عبارت ما چند تا احتمال میدیم. اولا معناش اینه که یعنی اگر فرزندش را از دست داده باشد، اذا لم یکن لها ولدون، یعنی ام ولد شده بعد بچه را از دست داده، که حالا این مبتنی بر احکامه. که اگر مثلا بچه از بین برود، اگر مثلا میخوام بگم دیگه مثلا بوی آزادی نداره، به این خاطره، یه احتمال، احتمال ضعیفی. احتمال دوم به نظر ما اقوای احتمالاته. احتمال دوم اینه که اذا لم یکن لها ولدون، یعنی ام ولد است اما نیست، یعنی حامله است بچهش به دنیا نیامده. این حامله است، بالاخره بچه دار شده دیگه، بچه تکوین یافته است اما هنوز به دنیا نیامده است. اون حکمی که متوقفه بر رائحه آزادی است زمانی که بچه به دنیا بیاد، لذا این ام ولد برای صدق میکنه تو مثلا عرف عبد و اما، اما چون هنوز بچهش به دنیا نیامده است، گویا رائحه آزادی هنوز بهش تعلق نگرفته، مشکلی نداره، سرش میتونه نپوشونه. احتمال سومی هم هست که دیگه من پرهیز میکنم، فرصت نداریم، بتونیم یه مقدار بحث رو بیشتر پیش بریم. به صلواتی بفرستن دوستان. این احتمال سوم رو دیدم بزرگواری مطرح کردن در ترجمه و شرح این عبارت، اون ابعد وجوهه، خیلی بعید اون وجه، مشکلات عدیده فقهی داره. السابع روى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين بله حالا اینجا نوشته اولتین، اذا ما اعجلت به حاجتون او تخفف شيئا. حضرت میفرمایند که اشکال نداره که انسان، این رجل کنایه از انسان دیگه، مذهبا مهم نیست، در نماز فاتحه الکتاب رو بخونه، در دو رکعت اول فاتحه الکتاب بخونه، یعنی چه؟ یعنی سوره نخونه. زمانی که پیشی بگیرد بر او حاجتی یا از چیزی بترسه، زمان ترس، زمانی که مسئله پیش بیاد، اتفاقی پیش بیاد، سوره رو نخونه. دل به مفهومه علی وجود، بله، دل به مفهومه علی وجوب سوره بعد الحمد فی غیر مورد الشرع، یعنی در جایی که حاجتی پیش نیامده، ترسی وجود ندارد، به فرمان عزیزان دلالت میکنند بر این که باید بخونه در حالات عادی دیگه، باید بخونه. یک نقطه فقط عرض کنم، این اولتین ما خیلی منتقل نشدیم بهش. اولتین، ببینید اولتین اگر اولا باشه، مؤنث اولا اولیین، اگرم اول باشد لغت مثل سه ها، مؤنث اول را اوله نقل میکنه، اگر مؤنث اوله باشه باید چی باشه؟ اولتین. پس یا اولتین است یا اولیین است. یکی دو تا شرح داره این کتاب، یه دونش همین اولتین رو تکرار کرده بود، یه دونش هم خودش اجتهاد کرده بود اولتین. ولی المجازهای قدیم هم، یعنی اصل المجاز هم اولتین داره، همین طور داره. حالا دوستان فکر کنم میرن اولتین ما داریم، یا باید اولیین باشه یا اولتین. اینا عمدتاً در محضر رو شما عرض بکنم وسائل هست دیگه، من حقیقتش یادداشت نکردم، با اینکه مراجعه کردم اینها رو، اما بعضیشون خودش گفته، ایشون عمدتاً از جواهر مثال داده، بعضی رو اول از وسائل، ولی در مسائل عمده اینها هست. حالا اگر حقیقتا دوستان مراجعه میکنن مشروط به این شهر، من بعض روایات رو برخوردمون اوائل هم دوستان پیگیری نمیکنن دیگه، ما هم رها کردیم. اگر مراجعه میکنن با آدرسی که ما بهشون بدیم، مشکلی نداره، ما بعض موارد رو حداقل براشون آدرس رو عرض میکنیم. اصامن روا ابن مسلمن عن ابی عبدالله علیه السلام، خسته شدن دستان بله؟ خب کاش این ستاره رو میخوندیم که تمام میشد. حالا دیگه فرصت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به خطه خوندیم.